حساسیتی که نمایندگان مجلس دارن، یازدهم انشالله بتونیم در این جهت حرکت کنیم و قدم برداریم. منتها بحثی هم که وجود داره، حالا آقای دکتر کوچر میفرمان 7 سال، این دیگه 8 سال دولت داره تموم میشه، یعنی ما الان 7 سال و نیمه که دولت در واقع مسئولیت اداری کشور رو داشته. انشالله امیدواریم سال آینده در اون مدتی که از مسئولیت دولت فعلی باقی مانده و دولت جدید که میاد، ما شاهد این باشیم که اون ارزش پول ملی و حفظ خرید مردم و افزایش حمایت‌های معیشتی مردم انشاءالله با کمک و مساعدت مجلس و عمل دولت انشاءالله شاهد این شرایط و وضعیتی که مورد نظر آید دکتر خوشچهره هم هستن که اشاره کردن خیلی امید ندارن، انشاءالله امیدواریم این اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب شهبازی. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم. خوشحال شدم. آرزوی سلامت.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. جناب خوشچهره، ما یک دو دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
نه دیگه، من ادب که بیسم تا شما خداحافظی کنید. نه اگه شما سوالی دارید بفرمایید.
نه متشکرم، شما در بخش قبلی به صورت تقریبا مصطفا فرمودید و ما هم خیلی استفاده کردیم از فرمایشات آقای
مزاح. بگم بعضی موقع آدم میبینه بعضی سیاستا نمیشه، میگن دعا درمانی کنیم، یعنی باید دعا کنیم که ان شاء الله کارا خوب بشه. امشب هم عزیز از تایی دل دعا کنیم که ان شاء الله خداوند بر عقل و درایت و تدبر همه عزیزان ما ان شاء الله بیفزایه که در راستای منافع مردم و کشور اسلامی مون بتونن خوب عمل کنن.
ما هم یه آمین میگیم که این دعای شما ان شاء الله به اجابت برسه. درود بر شما. خدا نگهدارت. از آن شنونده در بخش مناظره‌ای برنامه امشب نگاهی داشتیم به رویکرد ارزی دولت در سال آینده. آقای دکتر خوشچهره اقتصاددان و آقای شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه بودند. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از اینکه همچنان با ما در برنامه بدون خط خوردگی همراه هستید. در سومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه هستند. جناب زهروند سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما و شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون
متشکرم جناب زهروند. آقای زهروند، خب به هر حال به قول قدیمی‌ها میگن دولتی که آفتاب لب بوم هست، چرا از نگاه شما در این روزهای آخر تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اعمال میکنه؟
ببین دلایل مختلفی داره، هم جنبه های به اصطلاح پینه‌ورزی، هم جنبه های سیاسی و حتی میتونه هماهنگی هم باشه با صهیونیست ها و مراکز قدرت. به هر حال الان به اصطلاحی که خودشون دارن به کار میگیرن توی 3-4 روز باقی مانده تا چهارشنبه، اینا هرچی که دیگه دستشون بر اومده به عنوان سیلی از تحریم ها رو سعی کردن به سمت ایران روان بکنن. خب از یه طرف آقای ترامپ در وضعیت بسیار ناگوار قرار داره، به خصوص در شرایط پتا آمدن آقای بایدن به کاخ سفید، بحث استیضای جدی ایشون و حتی محاکمه الان مطرحه، بحثی رو مطرح میکنن از جمله که آقای پومپئو هم خواب اینو میبینه که کاندیدای 2024 باشه، چون ایشون سرسپردگی خاصی رو سعی کرده به نتانیاهو و اسرائیل نشون بده، باز میخواد از این کارت در اون سال استفاده بکنه. بحث دیگه ای که داریم که به نظرم خیلی مهمتره، ترامپ و تیمش حلقه اصلی شکست اصلی خودشون رو ناشی از سیاست ایران و بی‌اعتنایی ایران و ایستادگی و مقاومت ایران میدونن.
بله.
که از این زاویه من عرض کردم که یه مقدارش میشه گفت جنبه‌های روانی و رفتاری داره، یعنی بغض و کینه اینها رو داره به عبارت نشون میده. زمیشه خب دیدن ایران در مقابل تحریم ها اساسا دیگه تحریم پذیر نیست و شکست ناپذیره، چی کار میخواستن بکنن که نتونستن. زمینه که خب اینا در چارچوب فرمان اجرایی رئیس جمهور هست، شرایطش با مصوبات کنگره هم تفاوت معنیداری رو داره و زیاد روش نمیتونن حساب بکنن، یعنی به عبارتی یک کارت چانه زنی خواهد بود یا امتیازی خواهد بود که در اختیار بایدن میذارن، علی رغم باز کینه‌ای که به بایدن دارن این رو در اختیار او دارن میذارن. از این زاویهش میشه گفتش که شاید نوعی هماهنگی با دیپ استیت باشه، برای اینکه به هر حال یه شرایطی رو به وجود میارن که آقای بایدن هم میتونه از این کارت‌ها در آینده در سیاست خارجی بتونه ازش استفاده کنه.
بله آقای زهروند، من امروز نگاه میکردم به نقل از یکی از مشاورین آقای بایدن گفته شده بود که احتمالاً دولت آقای بایدن در واقع ورود به کاخ سفید برای بحث بازگشت امریکا به برجام زمینه رو فراهم بکنه که بخشی از به حال پولهای بلوکه شده ایران در برخی از کشورها آزاد بشه. از نگاه شما این گونه پالسایی که ما حالا قبلا تو این فضای انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم داشتیم که خدای بایدن گفته بود من به برجام بر میگردم، به نظر شما این پالس ها چه پیامی داره؟ واکنش ما به این موضوع چگونه باید باشه؟
ببینید شرایطی که آقای بایدن داره از نظر من اصلا قابل مقایسه با شرایط آقای اوباما نیست.
بله.
و اگر قرار بود چنین پالس های رو هم ما می گرفتیم و می دادن، این بیشتر مربوط می شد به شرایطی که آقای اوباما داشت، نهایت تونستن مثلا مختصری از این پولها رو اونم به صورت نقدی به ما بدن برای که یوترن حفظ بشه و اون تحریم ها دست نخوره، با ما به این گونه با رفتار کردن. الان من بیشتر نظرم این هست که اتفاقا آقای ترامپ یه سری کارت های به اصطلاح نظر اونها قابل استفاده رو در نظر بایدن میذاره که او وقتی که میاد به اصطلاح این سیل تحریم ها رو ایشون میتونه با فرمان ریاست جمهوری لغو بکنه، کنار بگذاره، که باز تأثیری برای ما نداره، یعنی روغن چراغ ریخته رو میخواد نظر ما بکنه، این به درد نمیخوره و احتمال زیاد از همین ظرفیاته که آقای ترامپ تو این سه ساله به خصوص دو سال نیم اخیر دائما هی تحریم کرده ما رو، از این کار میخواد استفاده کنه، بگی مثلا ببینید من دارم با این روی کرد میام سر میز مذاکره که بعد مثلا بنشینی مذاکرات جامع رو انجام بدیم، ولی که قرار بشه چیزی رو در چارچوب همون تحریم های قبلی آزاد بکنه اون رو من نمیدونم و تصور نمیکنم. فعلا بایدن سعی میکنه از همین کارتای ترامپ حد اکثر استفاده رو بکنه، چون اما و اگر گذاشته اتفاقا.
بله.
یعنی و مشاورینی هم که داشتن به ایشون توصیه داشتن که مثلا کیسینجر در تازه ترین موضع گیریش این بوده که شما به فرض کن برجام بر نگرد، یعنی که ما هم شرط شروط داریم.
بله.
بازگشت امریکا به برجام نه ساده اتفاق بیفته، قطعا بایستی گام هایی رو که در دوره اجرایی شدن برجام بر نداشتن اونها رو برداره و بعدش حالا ایران باز شرط شروطی هم داره مثل مسئله اسنپ بک که قطعا یک بند نامتوازن و به ضرر ما هست، این رو هم ما بایستی در واقع حس بکنیم، هر آن میتونن از این بمان شمشیر داموکلوس علیه ما رو بالاتر ما نگه دارن و علیه ما استفاده بکنن. از این زاویه میخوام بگم زیاد نباید روی این مانورهای تبلیغاتی حساب باز کرد و بدانیم که دموکرات ها با هیلگری و هیلگری بیشتر، چون شرایط اقتصادیشون هم بسیار خرابه، چون الان آقای بایدن رئیس جمهور کل آمریکا نیست، 74 میلیونی که به ترامپ رای دادن قبول ندارن، آلوده است به مسئله تقلب و بنابراین در این شرایط دشوار اقتصادی و کرونایی ما نمیتونیم زیاد رو آقای بایدن نباید هم حساب کنیم و بدونیم که با مشکلات مواجه، لذا متوسل میشه به ترفندهای فریبکارانه.
بله خیلی متشکرم از شما جناب زهروند، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران. آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه بود. افزایش 740 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت ایران. مدیر امور فنی شرکت نفت فلاتقاره گفت پس از مطالعات انجام شده در 4 میدان بهرگانسر، هندیجان، نوروز و ابوذر که همگی در آبهای خلیج فارس قرار دارند، بیش از 740 میلیون بشکه نفت به ذخایر نفت کشور اضافه شد. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، 19:41 را خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید که به موضوع تحریم 8 شعبی عراق از سوی امریکا اختصاص داره. آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب زارعی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم جناب علی عسکری، بنده و خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و تقدیر دارم.
متشکرم جناب زارعی بزرگوار. ما به هر حال در کنار تحریم 8 شعبی در روزهای گذشته به هر حال تصمیم برای تحریم و در زمره گروه‌های تروریستی قرار دادن جنبش انصارالله یمن رو به عنوان سیاست‌های دولت ترامپ که به هر حال روزهای پایانی خودش رو در کاخ سفید داره سپری می‌کنه رو شاهد بودیم. از نگاه شما این گونه در واقع واکنش‌های ترامپ در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید چه هست؟ حالا هم ما تحریم ایران رو داشتیم در همین 1-2 روز، تحریم در واقع قرار گرفتن نام انصارالله یا تصمیمش برای قرار گرفتن در فهرست سیاه امریکا و موضوع تحریم و 8 شعبی از جمله مصادیقی است که در این حوزه میشه اونها رو فهرست کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو در ابتدای صحبت باید اشاره کنیم که در واقع این آمریکا که 8 شعبی رو تحریم میکنه، این آمریکاست که انصارالله رو تحریم میکنه و این آمریکاست که تحریم های جدیدی رو متوجه جمهوری اسلامی میکنه. بنابراین این ارتباط مستقیمی با دونالد ترامپ و روزهای آخر ریاست جمهوری او نداره. کما اینکه
آقای دکتر میشه خواهش کنم اگر با تلفن همراه صحبت میکنید کمی جا به جا بشید با کیفیت مطلوب تری صدای شما رو بشنوید.
بله، عرض کنم برای این که دریابیم که این سیاست آمریکاست کافیست مقداری صبر کنیم تا دوره ریاست جمهوری جو بایدن شروع بشه و خواهیم دید که این سیاست تحریمی که از حدود 40 سال پیش علیه واحدهای مقاومت و به خصوص ایران اعمال شده، این سیاست ها ادامه پیدا میکنه.
بله.
اول این اصل مسئله برمیگرده به اینکه آمریکایی ها در عراق، در یمن، در ایران، در لبنان، در کل جبهه مقاومت گروه های مقاومت رو نشانه رفتن و دلیلش همین هست که آمریکایی ها اینها را اساس مشکل خودشون در منطقه میدونن و به این سمت حرکت کردن. منتها یه نکته هم اینجا وجود داره، اون نکته اینه که تحریم آمریکا علیه یک گروه رسمی مثل هشت و شبی در عراق که بخشی از ساختار این کشور محسوب میشه، در واقع تحریم کشور عراق و تحریم دولت عراق هست، بخاطر این که به هر حال تحریم یک جزء از یک مجموعه به منزله تحریم کل اون مجموعه هست و این موضوع برخلاف تصور آمریکایی ها سبب تقویت این جریانات میشه. یعنی هشت و شبی در عراق بیشتر در کانون توجه مردم قرار میگیره، کما اینکه دولت عراق هم واکنش نشون داد. یعنی بلافاصله بعد از اونی که آمریکایی ها آمدن آقای فالح فیاض رئیس هشت و شبی را در لیست تحریم های خودشون قرار دادن، رئیس جمهور عراق ملاقات کرد با ایشون، نخست وزیر عراق با ایشون ملاقات کرد و در واقع عراق آمد پای کار هشت و شبی.
بله،
این از بلاحت آمریکایی ها بود که آمدن و یک بخش از حاکمیت را در اونجا نشان نرفتن. کما اینکه در یمن هم همینطور هست، مردم یمن وقتی که مشاهده میکنن میبینن که هر روز توسط هواپیماهای سعودی و امارات بمبارون میشن، با آمریکایی‌ها هیچ کاری نمی‌کنن علی‌رغم اینکه میتونن کاری بکنن و ادعای این رو دارن که در مسائل انسانی اصولی دارن و تعهداتی برای خودشون قائل هستن، وقتی مردم یمن می‌بینن آمریکا کاری که نمی‌کنه هیچی، میاد و جریان انصارالله و افراد انصارالله رو هم در لیست‌های تحریمی قرار میده، مردم یمن بیشتر متوجه ارزش انصار الله و شخصیت‌های تحریم شده انصار الله میشن و این در نهایت برای آمریکایی‌ها خسارت داره، به خاطر اینکه دشمنان آمریکا را تقویت میکنه نه تضعیف.
بله آقای زارعی، از نگاه شما حالا در فراز پایانی فرمودید که به هر حال این جریان‌ها تقویت میشن، به نظر شما این در واقع اقدامات که امریکا از سر عناد با گروه های مقاومت در منطقه در قالب یک واحده سرزمینی مثل یمن با در قبالی انصارالله یمن یا با هشت الشعبی در عراق انجام میده، چقدر میتونه در واقع انسجام بیشتر ملی در این کشورها در مقابله و مواجهه با سیاست های یک جانبه و کاملا منفعت طلبانه امریکا منجر بشه؟
بله، در ادبیات سیاسی گفته میشه که یه ملتی اگر دشمن هم نداشته باشه برای اینکه منسجم بشه باید برای اون دشمنی رو معرفی کرد.
بله،
اما اینکه آمریکایی‌ها هم دائما دشمنانی رو معرفی کردن در طول این حدود 75 سالی که آمریکا در عرصه بین‌الملل فعال بوده.
درسته.
خب حالا این کاری که آمریکایی‌ها کردن در واقع خودشون بدون این که دولت عراق بخواد زحمت بکشه یا مردم یمن بخواد زحمتی بکشن، آمدن خودشون را در جایگاه دشمن به مردم این کشورها معرفی کردن. خب معلوم هست که این سبب انسجام میشه، کما اینکه وقتی آمریکایی ها در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی 2-3 سال گذشته دست به تصویب قانون زدن، قانون کاتساب را به تصویب رسوندن علیه سپاه، خب در ایران اهمیت سپاه برای مردم بیشتر تجلی پیدا کرد و در داخل حکومت هم که حالا کسانی در گذشته انتقاداتی را متوجه سپاه می کردن، با اقدام آمریکایی ها عملا این ظرفیت های منتقد سپاه تبدیل شد به ظرفیت‌های متحد سپاه. این نتیجه کارهایی که آمریکایی‌ها واقعا بی حساب و کتاب انجام میدن و متوجه نیستن که امروز ملت‌ها در منطقه در شرایط 50 سال پیش نیستن که نتونن دست به واکنش بزنن.
بله،
من با تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها علیه این گروه‌ها میکنن
نیروهای خودشون رو در منطقه در معرض آسیب‌های بیشتر قرار میدن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب زارعی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر، بندم تشکر
میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بله.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به تحریم هشتو شعبی عراق از سوی امریکا. آقای سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:50 است. دعوت میکنم یک بخش خبری رو بشنوید و در ادامه میشالله بتونیم در خدمتتون باشیم در دقایق پایانی با گفتگوی دیگر از مجموع گفتگوهای برنامه بدون خط‌خوردگی. 10 شهر استان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 10 شهر از استان مازندران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، از هموطنان درخواست کرد از هر گونه سفر و برگزاری مهمانی خودداری و پرهیز کنند. خب بررسی آخرین شرایط بازار بورس کشور رو تقدیمتون میکنیم به عنوان آخرین بخش گفتگویی. آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه، در این بخش با ما همراه هستن. جناب آقا بزرگی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا بزرگی بفرمایید که این قرار گرفتن بازار بورس در یک سراشیبی که حالا خیلی ها میگن سراشیبی سقوط هست، چه از امروز فهم کنم تا زیر 1,200,000 هم شاخص کاهش بده که؟
بله دقیقا 1,180,000 واحد. ولی نکته جالب این استش که همین لحظه که صحبت از سقوط ریزش میکنیم 130% بازدهی شاخص کل رو داشتیم تا این لحظه.
بله.
و انتظاراتی که اغلب فعالان بازار به خصوص افراد کم تجربه یا بی تجربه که سال جاری وارد شدن با توجه به فراخوان‌های گسترده‌ای که برای این خیلی کثیر ایجاد شد، من فکر میکنم انتظاراتشون خیلی خیلی بیش از اون اندازه‌ای بود که به خصوص در 3-4 ماه ابتدای سال این بازدهی رو مشاهده کردن. بنابراین به هر حال مجموعه عوامل به خصوص اصلی ترین محرک که نرخ دلار هست و به گفته مسئول رسمی شرکت کشور تا حدودی افت محسوس دلار رو همه انتظار دارن، حداقل برنامه‌ریزی شده تا 15,000 تومان. این یکی عوامل بسیار محرک بود در انتظارات تورمی در بازار سرمایه که به منظور حفظ و نگهداشت ارزش نقدینگی و سپرده ها مردم جذب شدن که سرمایه‌شون رو نقدینگیشون در بورس بیاره. اما اگه قرار بر این باشه از مدار 22 کانال 22 23,000 تومان دلار به 15,000 تومان بره، خب مسلما این دوتا یه رابطه بتای منفی دارن نسبت به همدیگه. هر چقدر دلار کاهش پیدا بکنه ارزش پول ملی تقویت بشه. بنابراین رویکرد محاسبات کارشناسی برای ارزش جایگزینی شرکت‌های و صنایع بورسی خب یه مقدار اصلاح میشه. بنابراین
اصلاح میشه، یعنی کاهش پیدا میکنه دیگه،
کاهش پیدا میکنه. ضمن اینکه این نکته رو هم حتما توجه دارن همه فعالای بازار، به خصوص خطاب ما افراد غیر حرفه‌ای و بی تجربه هست یا کم تجربه، در حال حاضر پی بی ای ما متوسط حدود 20. این پی بی ای 20 علارغم کاهش از تیر ماه که 34 بوده تا این لحظه، ولی تناسب معقول و مناسب و توجیه پذیری نسبت به این بازدهی در حال حاضر خب بالاخره مسلما وجود نداره. اگر یک سری از متغیرهای اثرگذار مثل پیشبینی تورم یا پیشبینی رشد اقتصادی، برقراری مراودات اقتصادی و بین‌الملل، ورود ارز به داخل کشور و ایجاد سهولت برای رونق در بخش تولید و صنعت اگر در نظر گرفتیم میشد، بله با این نسبت‌های پی بی ای تا حدودی توجیه پذیر بود. اما اگر ما این فاکتورهایی که عرض کردم رو به صورتی تقریبا غیر محسوس یا کند پیشرفتی درش ببینیم، مسلماً در کنار این انتظارات و این در حقیقت نحوه فراخوانی که افرادی بی تجربه حاضر شدن در بازار و توقع کسر سود ماهیانه 40-50% مثل 3-4 ماه ابتدای سال، مسلماً به این نتیجه خواهیم رسید که چربش عرضه نسبت تقاضا به مرور زیاد خواهد شد و تعدادی هم از افرادی که در حال حاضر حتی با افت شاخص سهام ممکنه بفروشن کماکان در حاشیه سود قرار دارن.
بله جناب آقا بزرگی، خب الان یه سری فکت هایی رو مردم کنار هم میذارن. از یه توییتی که چند ماه پیش آقای شاپور محمدی منتشر کرد، گفتش که به هر حال شرایط فعلی بازار سرمایه که در واقع شرایط منفی و در واقع سراشیبی هست، دستوری بود که سال گذشته به من داده شد، من انجام ندادم، ما رو من خودم از این مسئولیت کنار رفتم، یا به حال اظهار نظر اقتصاددانان در مجلس نقطه نظرشون این هستش که به حال شرایط امروز بورس یک شرایط دستوری است، یعنی کاهش شاخص شرایط دستوری هست. خب ما تجمع مردم رو هم در مقابل مجلس داشتیم. از نگاه شما آیا الان چون یه سری خبرها اومد که یه سری از شخصیت‌های حقوقی در بورس رو هم به حال مورد تعقیب قضایی قرار داده، آیا شما یه دستکاری در بازار بورس رو واقعی میدونید آنچه که گفته میشه در رسانه ها؟
دستکاری به اون شکلی که برداشت میشه و اونچه که در قانون تعریف شده نه، بنده اعتقاد ندارم، اما دولت به عنوان بزرگترین رکن اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، بزرگترین مسئولیت رو هم در ارتباط با حفظ و حراست از بازار سرمایه دارد. به چه شکل؟ در 4 ماه ابتدای سال شاهد تقاضای بسیار بسیار کثیری بودیم، خیلی سهامداران جدید الورودی که تازه کد گرفته بودند وارد بورس شدند. در اون شرایط همینطور که در 1-2 ماه گذشته تکلیف بازارگردانی شده، انتظار بر این بود و همین الان هم انتظار هست دولت باید متولی امر بازارگردانی برای شرکت‌های مربوطه خودش باشه که بالغ بر 50% مستقیم و غیر مستقیم تحت مدیریت و اداره امور دولت هستش. بنابراین به جای در حقیقت انتشار یونیت ETF هایی که دولت منتشر کرد، پالایشی، نمیدونم بیمه، بانک، امثال هم تمام این ETF هایی که منتشر شد، همچنین سهام عدالتی که قرار بر این بود که واگذار بشه، معامله بشه در بورس، نباید اینها را به صورت پلکانی در حقیقت خورد میکردن. در کنار تشویق‌ها و ترغیبی که ملت رو، آحاد مردم به خصوص افراد کم تجربه رو دعوت به بورس کردن، تقاضا رو هم تا حدود زیادی خنسا نکردن.
بله.
خب این منتهی به یک رشد جهش بسیار بسیار نجومی در طول تاریخ بازار سرمایه ما نادر بود، 310% ظرف 4 ماه بازدهی. پیامدهای این موضوع رو در حال حاضر داریم میبینیم و باز هم نقش دولت در همین جا پررنگ میشه که در حال حاضر در کنار تکلیف به شرکت ها برای امر بازارگردانی، این نکته رو ما باید آحاد مردم به خصوص افراد مبتدی عرض میکنم آموزش بدیم، حداقل بیان بکنیم که بازارگردان به معنی جلوگیری از اصلاح قیمت در جهت منفی نیست. نباید انتظار داشته باشیم، چون وظیفه بازارگردان افزایش نقدشوندگی است، نه جلوگیری از ریزش سهام.
بله.
حتی چه بسا بازارساز یا بازارگردان خودش اعتقاد بر این داشته باشه که قیمت سهم بنا به دلایلی که اخیراً هم شاهد بودیم، مثل قیمت گذاری دستوری فولاد،
بله،
جلوگیری از نمیدونم اختلاف نظر بین وزارت سهام و وزارت نفت، یا مسائل دیگه مثل همین بحث قطعی برقی که
ما 30 ثانیه‌ای آقا بزرگی فرصت،
تصمیمات بسیار اثرگذار بر وضعیت اقتصاد کشور ما، منشأ اصلیش از جانب مسئولین اقتصادی و متولیان امر اقتصاد کشور هست، پیامدهاش رو در بازار سرمایه مشاهده میکنیم، بنابراین از اونجا باید جلوش رو گرفت، نه اینکه از تصمیم نابجا ناصحیح گرفته بشه بعد بیایم از منابع مالی برای جلوگیری از افت قیمت سهام استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بزرگی، شب شما بخیر و خدا نگهدار. خب نگاهی داشتیم با آخرین تحولات بازار سرمایه، آقای آقا بزرگی کارشناس بازار بورس با ما همراه بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر.